اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با تقدیم سلام، من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه خبری اول نوامبر با شما هستم. صعود افغانستان در ردبندی های امور تجارت و رد گزارش سیگار از سوی وزارت داخله در مورد چگونگی مصرف میلیون ها دلار پول اختصاصی برای اردو و پلیس ملی از جمله مطالب است که در این برنامه پیشکش می گردد. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که احد عزیزاده تقدیم می دارد.
با عرض سلام، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری می گوید افغانستان هنوز هم یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه ها می باشد. وی می گوید حکومت افغانستان هدف قرار گرفتن خبرنگاران و از بین رفتنشان در حملات مخالفان مسلح، خشونت افراد زورمند حکومتی و غیر حکومتی در برابر خبرنگاران و معافیت از مجازات را بخشی از عوامل خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان دانسته و از آن ابراز نگرانی می کند. در ساختار سیاسی حکومت هیچ شخص و نهاد معتقد به ایجاد محدودیت و خشونت علیه خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان نیست. دوم نوامبر به حیث روز جهانی ختم معافیت علیه خبرنگاران به اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 رسمیت شناخته شده و از کشورهای عضو خواسته تا اقدامات جدی را علیه فرهنگ معافیت به اجرا بگذارند. برخی از رسانه‌های مدنی و اتحادیه حقوقدانان افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت افغانستان قانون مبارزه با فساد اداری را تحریف و در جریده رسمی نشر و انفاذ کرده است. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، میگوید که در قانونی که از سوی کابینه افغانستان تایید شده بود، برای تأمین استقلالیت کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیته مشترک گزینش دولتی و غیر دولتی پیش بینی شده بود. اما با گفته آقای افضلی، در قانون نشر شده، تمام اعضای غیر دولتی کمیته گزینش حذف شده است. آقای افضلی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت هیچ نهاد مبارزه علیه فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و مؤثریت خود را در دوران حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد وجود ندارد. بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که ایجاد اصلاحات سبب شده که در افغانستان به انجام رسیده سبب شده که افغانستان در ردبندی تجارت در میان 190 کشور از جایگاه 183 به جایگاه 167 صعود نماید. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایجاد سهولت برای آغاز تجارت و کاهش قیمت جواز، دسترسی به قرضه، ایجاد سهولت در پرداخت مالیات و تادیه مالیات به گونه الکترونیک، تصویب و توشیح قانون جدید افلاس و ورشکستگی و حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک از موارد است که منجر به بهبود وضعیت تجارتی شده است. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان ضمن ستایش از تلاش‌های حکومت این کشور گفت که هنوز هم افغانستان نیاز به کار بیشتر و تمرکز روی اصلاحات دارد. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان به اعتراض کنندگان در سراسر کشور هشدار داد که علیه تصمیم محکمه عالی به خاطر فسخ محکومیت یک زن مسیحی متهم به کفرگویی عمل نکنند. عمران خان طی سخنرانی روز چهارشنبه خواستار آرامش و خویشتنداری شد. یک گروه بزرگ اسلامگرایان افراطی بعد از صدور حکم محکمه عالی به جاده‌ها بیرون شدند و برخی از آنها جریان ترافیک را مختل ساختند. امنیت برای قضات بعد از صدور حکم رهایی آسیا بیبی، زن 53 ساله متهم، افزایش یافته است. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده ای آمریکا، میگوید با تحریم‌های تازه بر سکتور نفت ایران، ایالات متحده می‌خواهد فشارها را بر ایران افزایش دهد. اما وضع این تحریم‌ها به خاطر آن نیست که دوستان و متحدان آمریکا که به نفت ایران وابسته اند متضرر شوند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا یک نرمش را در موقف قصر سفید نشان می‌دهد که از کشورهای جهان خواسته است تا واردات نفتشان را از ایران قطع کرده و آن را به صفر برسانند. 4 روز بعد تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر سکتور نفت ایران آغاز می‌شود. بولتن در مورد سایر کشورهای جهان که افغانستان و عراق نیز شامل آن می‌باشد گفته است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌داند که برخی کشورها نمی‌توانند فوراً همه تحریم‌ها را مراعات کنند. واشنگتن همچنان در مورد این که آیا برای برخی کشورهای متحد آمریکا مانند ترکیه و هند که خواستار معافیت از این تحریم‌ها شدند، معافیت داده شود، نیز غور می‌کند.
و قرار آخرین خبر، ایالات متحده آمریکا توافق کرده است تا در پی وضع تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران که قرار است به تاریخ 4 نوامبر نافذ شود، به هند استثناء قائل شود. اکونومیک تایمز از قبل منابع آگاه گزارش داده است که شرکت‌های هندی می‌توانند تا ماه مارچ سال آینده از ایران ماهانه 1.25 میلیون برل نفت خریداری کنند. حکومت آمریکا گفته است که پس از وضع این تحریم‌ها هر کشور یا شرکتی که بدین رضایت واشنگتن با ایران معامله کند با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا روبرو خواهد شد. سارنوال ارشد ترکیه میگوید که جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سعودی بلافاصله بعد از ورود به کنسولگری ریاض در استانبول از اثر خفگی کشته شده و بعد جسدش قطع قطع شده است. این اظهارات عرفان فیدان سارنوال استانبول در حال ابراز می شود که ترکیه بر عربستان سعودی برای استرداد 18 نفر توقیف شده در پیوند به قضیه قتل خاشقجی فشار می آورد. خاشقجی برای تکمیل سند ازدواجش با نامزد ترکیش به کنسولگری سعودی در استانبول رفته بود که در آنجا ناپدید شد. رئیس جمهور ترکیه از مقامهای سعودی خواستار شناسایی یک همکار محلی متهم به متلاشی کردن جسد خاشقجی شده است. در گزارش سالانه نهاد خانه آزادی که بروز 4 شنبه انتشار یافت ذکر شده است که دسترسی آزاد و اینترنت در جهان برای 8 سال متواتر رو به کاهش نهاده است و حکومتداری و دموکراتیک روز تا روز تحت تهدید قرار گرفته است. با گزارش این نهاد مستقر در ایالات متحده، چین شیوه کنترل جدی بر اینترنت و بر حکومت در اطراف جهان صادر می کند. این کار برای خفه ساختن صدای ناراضیان و محدود ساختن تبادله اطلاعات و همچنان حفظ قدرت انجام می یابد. نهاد خانه آزادی گفته است که بیجینگ برای تسلط بر محتوای اینترنت در 36 کشور جلساتی را تدبیر کرده است و برای تعداد زیادی از کشورها وسایل نظارت بر اینترنت را آماده ساخته است. بر اساس این گزارش، حکومات کشورهای زیاد اکنون محدودیت‌هایی را علیه معلومات اینترنتی و دسترسی آزاد تحت نام اخبار جعلی وضع کرده است. در گزارش انتقادات بر ایالات متحده نیز شده است که کوشش شده تا بی‌طرفی کامل اینترنت را که با تمام ارقام برخورد عادلانه شود محدود ساخته است. روسیه محدودیت‌های مالی را بر 322 اوکراینی برجسته و 68 کمپانی که مالکان آن تجاران سرشناس اوکراینی است وضع کرده است. در جمله این افراد پسر رئیس جمهور پتروشنکو، وزیر داخله، رئیس خدمات امنیتی، معاون صدر اعظم و سایر افراد برجسته شاملند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تعذیرات وضع شده طی فرمانی که دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به امضا رسانیده و در وبسایت حکومت در اول ماه نوامبر به نشر رسیده تعمیل می گردد. به اساس فرمان، هدف از وضع این محدودیت ها مقابله با فعالیت های غیر دوستانه اوکراین در برابر ادبای روسی و مؤسسات آن خوانده شده تا به این وسیله رابط دو جانبه عادی گردد. در این تعذیرات منجمد ساختن دارایی ها و ملکیت ها در داخل قلمرو روسیه شامل شده است. فرمان وضع محدودیت ها علیه ادبای اوکراین 10 روز بعد از فرمان پوتین برای وضع تعذیرات اقتصادی علیه اوکراین صورت می گیرد و گفته شده تا وقت ادامه خواهد یافت که اوکراین چنین تعذیرات را علیه ادبای روسی فسخ کند.
استرالیا در نظر دارد تا اطفال متقاضیان پناهندگی سیاسی را از جزیره نارو طی 2 ماه آینده بیرون کشد. این کار به سبب خرابی صحت افراد است که برای 5 سال در این جزیره کوچک در بحر الکاهل بدون سرنوشت به سر می برند. به گفته فعالان حقوق بشر تا روز پنجشنبه 38 طفل هنوز در جزیره نارو باقی مانده اند. و یک تحلیلگر سیاسی در لبنان به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده همواره خواسته است تا جنگ در یمن اختتام یابد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه خواستار آتش بس در یمن گردید که نادرترین کشور عربی است و 40 سال است که در آن کشور جنگ جریان دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. افغانستان در ردبندی تجارت از جایگاه 183 به جایگاه 167 صعود کرده است. حکومت افغانستان میگوید تلاش میکند با ایجاد اصلاحات بیشتر موفقیت بیشتری در بهبود وضعیت تجارت و سرمایه گذاری داشته باشد. سمسام از سیرت چنین گزارش میدهد.
بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که ایجاد اصلاحات سبب شده که افغانستان در ردبندی تجارت در میان 190 کشور از جایگاه 183 به جایگاه 167 صعود نماید. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایجاد سهولت برای آغاز تجارت و کاهش قیمت جواز، دسترسی به قرضه، ایجاد سهولت در پرداخت مالیات و تادیه مالیات به گونه الکترونیک، تصویب و توشیح قانون جدید افلاس و ورشکستگی و حمایت از سرمایه گذاران کوچک از موارد است که منجر به بهبود وضعیت تجارتی شده است. شبهم چهودری، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان، ضمن ستایش از تلاش‌های حکومت این کشور گفت که هنوز هم افغانستان نیاز به کار بیشتر و تمرکز روی اصلاحات دارد.
ما همواره متحد به کار و همکاری های مشترک با دولت افغانستان هستیم. ما در بانک جهانی یک جا با همکاران ما در اداره بین المللی مالی به طور مستقیم با ادارات مربوطه دولتی و همچنان سکتور خصوصی به همکاری های خیش ادامه می دهیم. نیاز است تا با همدیگر به گونه دوامدار همکاری کنیم و تمرکز اصلی روی تطبیق برنامه های اصلاحاتی باشد.
این گزارش در حال نشر شده است که 2 ماه قبل بانک جهانی با نشر گزارش گفته بود که رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال 2017 کاهش یافته است. مقامات حکومت افغانستان نیز میگویند اصلاحات جدی را ایجاد نمودند و تاکید میورزند که این روند ادامه خواهد یافت. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، گفت
حکومت افغانستان مصمم است که هر سال با آوردن و بهترسازی اصلاحات در سطوح‌های مختلف جایگاه افغانستان عزیزی هم بهتر بسازد تا یک زمینه و بستر مناسب به خاطر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان فراهم شد.
کاملا صدیقی، معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به بانک جهانی گفته است
قیمت جوازها از 32 هزار افغانی به 100 افغانی تبدیل شده و در پلویش تاجرهای ما میتونن که جواز خود قبلا روزها رو در بر میگرفت تا یک جواز اخذ کنن، ولی حالا میتونن به ظرف 2 ساعت یک جواز خود به دست بیارن.
اما تاجران افغان از وجود برخی مشکلات که صدر راه آنان قرار دارد شاکی‌اند. آریان، مسئول کندوی عسل، که به گفته خودش با سرمایه گذاری در این بخش می خواهد محصولات روستایی را که کیفیت بهتر دارند به شهر بیاورد، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ناامنی، فساد و نبود رویه مشخص و کوتاه برای اخذ مالیات از مشکلات جدی در برابر سرمایه گذاری و کارآفرینی است.
حکومت هیچ پالیسی درستی یا طرز عملی درستی در جهت جمع‌آوری تکس یا مالیه نداره، اگر روی کاغذ هم باشه، ولی مالیه معمولا به اندیشه یک فرد جمع‌آوری میشه. اگر ما به فرد برخوردی درست بکنیم یا مثلا نگاه خوش نشان بدیم، اونها از ما تکس کم میگیرن و اگر ما برخوردی رسمی و جدیتر داشته باشیم اونها از ما تکس زیاد میگیرن. و همچنان عدم شفافیتی که آیا این مالیه که ما میپردازیم واقعا در جیب دولت 100% میره یا خیر.
بانک جهانی نیز در گزارشش به نارسایی ها و موانع موجود در قوانین اشاره کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی هنوز فقط 55% واجدین شرایط کار در افغانستان شغل دارند که از این میان تنها بیش از 18% آنان شغل دارای معاش دارند. ارقام موجود نشان میدهد که سالانه کم و بیش 400,000 تن وارد بازار کار افغانستان میشود، اما فرصت‌های لازم برای جذب آنان وجود ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره دیدبان شفافیت افغانستان و بعض نهادهای جامعه مدنی ادعا دارند که حکومت قانون جدید مبارزه با فساد اداری را که به تازگی توشیح گردیده تحریف کرده است. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان میشنویم که از کابل فرستاده است.
مسئولان اداره دیدبان شفافیت و تعدادی از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که کابینه حکومت با بیرون ساختن اعضای غیر حکومتی از کمیته مشترک مبارزه با فساد، قانون مبارزه با فساد را تحریف کرده است. سید اکرام افضلی، رئیس اداره دیدبان شفافیت افغانستان، به روز پنجشنبه در مورد دستبرد و تحریف قانون مبارزه با فساد از سوی کابینه افغانستان به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که در قانون مبارزه با فساد راجع به گزینش اعضای کمیته مشترک مبارزه با فساد تصویب شده بود که اعضای کمیته بر علاوه از افراد وابسته به ادارات دولتی از نهادهای غیر حکومتی نیز شامل باشد. مگر در قانون مبارزه با فساد که تازه توشیح شده است آمده است که اعضای کمیته مشترک مبارزه با فساد تنها از ادارات دولتی انتخاب می شود.
این کار یک تعداد افراد مشخص است که اینا می خواهند که تمرکز قدرت را در داخل حکومت بیشتر بسازند. گروه های هستند که می خواهند حکومت را به نفع خود، به نفع گروه های خود استفاده بکنند و می خواهند که مبارزه با فساد در افغانستان به شکل یک ابزار سیاسی استفاده شود، نه به حیث یک نیازمندی ملی که نهادهای مستقل بتوانند این را تامین بکنند.
رئیس اداره دیدبان شفافیت اضافه کرد که کابینه در ماده 9 قانون مبارزه با فساد تصویب کرده بود که برای عضویت در کمیته مشترک 13 عضوی افرادی از ادارات دولتی و غیر دولتی شامل باشند، اما در قانون مبارزه با فساد که تازه توشیح شده است تنها افرادی از اداره های دولتی مانند رئیس ستر محکمه، لوید سارونوال و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری می توانند عضویت داشته باشند. آقای افضلی این اقدام کابینه حکومت را برخلاف میثاق جهانی مبارزه با فساد، مخالف پرنسیپ جاکارتا و نظام حقوقی افغانستان برای ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد خواند و از حکومت خواست تا این قانون را بار دیگر تعدیل نماید. مقامات در وزارت عدلیه می گویند که در جریده رسمی تنها آن قوانین به نشر می رسند که از سوی شورای وزیران تصویب شده باشد. امان الله ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به ادعای اداره دیدبان شفافیت این گونه پاسخ گفت:
کسانی که نظریاتشان در کمیته قوانین گرفته شده تا اینکه در قانون مبارزه با فساد اداری بیاید، ولی آنها اگر در متن نهایی نیامده در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نظریات جدید مطرح میشه و این از صلاحیت های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هست که کدام متن را و نظریات را مورد تصویب قرار میده و برای نشر به وزارت عدلیه میفرسته و کدام را قرار نمیده.
حدود یک ماه قبل کابینه حکومت افغانستان قانون مبارزه با فساد را تصویب نموده، غرض نشر به وزارت عدلیه فرستاده بود و وزارت عدلیه این قانون را دیروز چهارشنبه در جریده رسمی نشر کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم از افغانستان. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان تایید میکند که افغانستان هنوز یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران است و حکومت افغانستان میگوید که برای کاهش حملات بر خبرنگاران گروه های تروریستی باید زیر فشار قرار بگیرند. بیاین که تفصیل بیشتر از خبرنگار ما حسیب مودودی بشنویم.
این یکی از مرگبارترین حملات بر خبرنگاران افغانستان بود. حمله ای که جان نو خبرنگار را گرفت و چندین زخمی بر جا گذاشت. نوروز علی رجبی یکی از قربانیان آن رویداد بود که کشته شدنش به شادی و شادمانی این خانواده کوچکش نیز پایان داد. مادرش خواهان تأمین عدالت است.
اول کامو جلویم زیار بیگره خود اینقدر نفر داره دولت که جلویم زیار بیگره که مردم هم تدخواب خون نکشن نکه. بعد از او که موشه البته قسمه ده یا نمیتنه خودم از خانوالا با خبر بشد باید.
بر بنیاد آمارهای کمیته مسئولیت خبرنگاران در ده ماه نخست امسال 14 خبرنگار جانهایشان را از دست دادند. در 2007 میلادی نیز 20 خبرنگار کشته شده بودند.
در 18 سال گذشته خبرنگاران افغانستان با تهدید و خشونت‌های گوناگون روبرو بودند و فرهنگ مافیا در افغانستان سبب شد تا این خشونت‌ها دوچندان در برابر از اینا شوند.
هرچند که بارها ما شنیدیم از مقام‌های حکومتی و همچنان از نهادهای رسانه‌ای که ما خبرنگارا را حمایت می‌کنیم تعهد کردیم که با مشکلات خبرنگارا رسیدگی می‌کنیم، اما دیده میشه که با گذشت هر روز مشکلات ما بیشتر میشه، هیچ توجهی صورت نگرفته و حکومت به تعهدات خود در برابر خبرنگارا عمل نکرده.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که جامعه جهانی برای کاهش حملات بر خبرنگاران، تروریستان و حامیان آنان را باید زیر فشار قرار بدهد.
جامعه بین‌المللی هم در کمک به حکومت و رسانه‌ها در اتخاذ تدابیر امنیتی و هم در فشار آوردن بر مخالفین مسلح و حامیان آنان برای رعایت حقوق خبرنگاران میتوانند تدابیر و اقدامات جدی‌تری را انجام دهند و حتی این موضوع را با توجه به اهمیت آن در جلسات رسمی نهادهای بین‌المللی و در سازمان ملل متحد مطرح کنند و تصمیم بگیرند.
با این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران که در نیویورک مستقر است با پخش اعلامیه گفته است که افغانستان در محاکمه قاتلان خبرنگاران ششمین کشور است که مقام بد را در جهان دارد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. انتظار می رود انتخابات میان دوره کنگرس ایالات متحده به تاریخ 6 ماه نوامبر برگزار شود. این گزارش را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
در حالی که انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده به روز سه‌شنبه آینده برگزار می گردد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز حمایتش را از اعضای حزب جمهوری خواه تشدید بخشیده است. با وجود آن که نام رئیس جمهور ترامپ در برگه های انتخاباتی درج نیست، اما مت سلاب رئیس اتحادیه محافظه‌کار آمریکا میگوید که برای رای دهندگان آمریکایی رئیس جمهور یک نیروی محرک برای دادن رای تلقی می شود.
او هر وضعیت تازه را تحت شعاع قرار میدهد، بنابراین نمیتواند که یک بازیگر اصلی در هر مبارزه باشد، اما در مجموع هیچ شک وجود ندارد که رای دهندگان به نوع آنچه در مورد دونالد ترامپ فکر میکنند صحبت خواهند کرد.
تعداد از منتقدین رئیس جمهور ترامپ در اشاره به حمله اخیر بر یک کنیسه یهودیان که در آن 11 تن کشته شد و همچنان قضیه ارسال بسته های حاوی مواد منفجره به دموکرات های سرشناس میگویند که هر دو رویداد ناشی از اظهارات حساسیت برانگیز رئیس جمهور ترامپ می باشد.
سوالی که پاسخ آن را نمی دانیم این است که وضعیت به وجود آمده اخیر در کشور چگونه بر انتخابات اثرگذار خواهد بود. یک چیزی را که می دانم این است که این وضعیت توجه مردم را از موضوعاتی که رئیس جمهور می‌خواست بان توجه شود منحرف ساخته است و مانند موضوع مهاجرت، اما او حال تلاش خواهد کرد تا دوباره بان بپردازد.
در عین حال دموکرات ها نیز تلاش دارند تا مباحث انتخاباتی را تحت تاثیر خود داشته باشند و بیشتر بر موضوع ارائه خدمات صحی تمرکز دارند.
رئیس جمهور کوشش می کند تا سر و صدا ایجاد کند. من فکر می کنم که مردم در مورد آن چیزی که همین حالا مهم است فکر می کنند. فکر می کنم که موضوع خدمات صحی برای دموکرات ها بسیار مهم است، زیرا جمهوری خوان تلاش کردند تا قانون ارائه خدمات صحی دوران براک اوباما را باطل بسازند.
تحلیلگران می گویند که کسب کنترل مجلس سنای کانگرس بهترین آرزوی رئیس جمهور ترامپ می باشد و بر اساس نظرسنجی ها ظاهرا طوری به نظر می رسد که دموکرات ها ممکن کنترل مجلس نمایندگان کانگرس را در این انتخابات به دست بیاورند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. گزارش تازه فریدم هاوس یا خانه آزادی هاکیست که حکومت در اطراف و اکناف جهان کنترل را بر استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی افزایش دادند. زلتی که خبرنگار صدای آمریکا در این بخش گزارشی دارد که همکار ما ژیلا ناصری تقدیم میکند.
طبق گزارش سال 2017 فریدم هاوس، دستکاری در محتوا در اینترنت برای هفتمین سال باعث کاهش آزادی استفاده از اینترنت گردیده است. چین 3 سال پی هم بدترین کشور در سوء استفاده از آزادی اینترنت به شمار می رود. باشندگان آیسلند و استونیا از بیشترین آزادی های اینترنت برخوردار هستند. ترکیه یک درجه دیگر در بخش آزادی استفاده از اینترنت تنزیل کرده است. بعد از کودتای ناکام سال 2016 بر علیه حکومت اردوغان استفاده اینترنت شدیداً سانسور شد.
ما شاهد هستیم که طی چند سال گذشته عدم عمل کردن به فرمان محکمه در ترکیه برای حذف برخی محتوا سبب مسدود شدن این صفحات شد.
در این گزارش آمده است که تکنیک های دادن معلومات غلط و سوء استفاده نقش مهمی را در انتخابات 18 کشور در سال گذشته داشته است. در ایالات متحده افزایش نظری اخبار ساختگی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2016 افزایش یافت و تا هنوز باعث نگرانی شده است.
با تأسف امسال روی این موضوع که اینترنت می تواند باعث مختل شدن دموکراسی به اندازه یک دیکتاتوری گردد تاکید شده است.
فریدم هاوس خواهان حمایت خبرنگاران مستقل شده است که می تواند روی تحقیقات در مورد اینکه رسانه‌های اجتماعی چطور من حیث سلا در خاموش سازی ژورنالیسم مشروع استفاده شود کمک کند.
ما شاهد تلاش‌های خوب در کشورهای همچو ایالات متحده بوده ایم که آنها بر علیه تبلیغات معلومات جعلی و خصوص دخالت در نتایج انتخابات و یا هدف قرار دادن برخی از خبرنگاران مبارزه کرده‌اند.
حکومت روسیه من حیث یکی از ارشدترین منابع انتشار اخبار ساختگی مشخص شد که روی اهداف تاثیرگذاری بر انکشافات سیاسی در خارج و حفظ قدرت در داخل آن کشور صورت می‌گیرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های گرامی، برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شود. شماره های تماس با برنامه 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 است. شما می توانید به این شماره ها با ما تماس بگیرید و سوالاتتان را از مهمانان برنامه و کارشناسان بپرسید. برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.